أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم نشست علمیمون رو، کرسی ترویجی با عنوان حکمرانی و تمدن رو. من یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و بعد در خدمت اساتید محترم هستیم. واژه تمدن از نظر لغوی به معنای شهرنشینی و اقامت در شهر هست. در زبان انگلیسی معادل این واژه واژه سیویلیزیشن هست و در زبان عربی واژه الحضاره یا الحضاره در حقیقت برای این واژه استعمال میشه و این واژه امروزه به صورت فعلی تمدنه هم در زبان عربی به کار میره. درباره تعریف اصطلاحی تمدن اتفاق نظر نیست. در حقیقت پیچیدگی ها و برداشت های متفاوت از تمدن سبب تعریف های متفاوتی از تمدن شده. ولی خب معمولا تمدن رو یک مجموعه ای از ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی در جامعه اسلامی تعریف می کنند. ما می بینیم که بسیاری از اندیشمندان در حقیقت همین تعریف رو از تمدن گفتن. در حقیقت تمدن رو یک مجموعه ای می دونن از ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی، امثال دکتر شریعتی، مالک ابن نبی، یوکیچی و دیگران در حقیقت این تعریف رو از تمدن داشتن. اما در کنارش برخی هم تمدن رو صرفاً منحصر در جنبه های مادی می دونند و جنبه های معنوی رو در حقیقت فرهنگ حساب می کنند و فرهنگ رو جدا از تمدن در نظر می گیرند. در ساخت و پیدایی تمدن هم عوامل گوناگونی نقش داره و اندیشمندانی که در این حوزه کار کردن در حقیقت برای پیدایی تمدن یه سری عوامل رو برشمردند که معمولا از امنیت گفتند، وحدت و همبستگی رو نام میبرند، کار و تقسیم کار رو بهش اشاره میکنند، دین الهی، تساهل و تسامح، بهرهگیری از عقل، بهرهگیری از علم، وجود حاکم و حکومت و شاید برخی از عوامل دیگر رو به عنوان عوامل ساخت و پیدایی تمدن در نظر دارند. در این میان خب وجود حکومت و حاکمیت از اهمیت خاصی برخوردار هست. امام علی علیه السلام فرمودند که وجود حاکم، هرچند حاکم جائر، از بی حکومتی بهتر هست، چرا که در حقیقت با بودن حاکم هست که اون نظم و امنیت در جامعه برپا میشه و امور سر و سامان پیدا میکنه و حکومت ها طبیعتاً میتونن با تدابیری خاص زمینه های رشد و اعتلای تمدن رو فراهم کنند که طبیعتاً تمرکز بحث جناب استاد فلاح‌زاده بر همین بحث موضوع حکومت و نقشش در تمدن هست. یه معرفی کوتاهی از ارائه کننده بحث داشته باشیم و به استقبال صحبت‌های آقای دکتر خواهیم رفت. آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم هستند با رتبه دانشیاری و همچنین مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه تاریخ و سیره هستند. استاد دارای مقالات فراوانی در زمینه‌های مختلف به خصوص در بحث تاریخ نگاری اسلامی هستند و کتاب های مختلفی هم نوشتند که شاید مهمترین هاشون فرهنگ و رفتار سیاسی ایرانیان در قرن سوم باشه و همچنین کتاب ایرانیان و خلافت عباسی. خب با این مقدمه کوتاه به استقبال صحبت های جناب استاد سید حسین فلاح‌زاده خواهیم رفت با عنوان حکمرانی و تمدن. صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت اساتید محترم و حضار گرامی و کلی از عزیزانی که از طریق فضای مجازی با این جلسه در ارتباط هستند. موضوع بحث ما در این نشست و موضوع کرسی ما بحث حکمرانی و تمدن هست. یعنی نسبت حکمرانی با تمدن چیست و حکمرانی در واقع که به معنی همون حاکمیت هست چه تأثیری بر تمدن باقی میگذاره و چه اثراتی در پیدایش و رشد تمدن دارد. از باب مقدمه من حالا آقای دکتر حاجی‌زاده دبیر محترم جلسه هم تعریفی از تمدن ارائه کردن. من هم دو تا مفهوم اصلی خودم رو که در اینجا با اون سر کار داریم رو خیلی کوتاه معرفی میکنم. یکی مفهوم حکمرانی هست. منظور از حکمرانی در واقع در این نشست همون نظام سیاسی، همون حاکمیت و حکومت هست که هر سه قوه در واقع مجریه، مقننه و قضاییه رو در بر میگیره. حالا در مثلا نظام جمهوری اسلامی بخش رهبری رو هم میتونیم باز جز مجموعه حکمرانی در نظر بگیریم که به هر حال بر قوای سگانه نظارت دارند و رهبری اونها رو بر عهده دارند. منظور از تمدن همطور که اشاره کردند، تمدن اگه بخوام تعریفش بکنیم از ریشه مدن یا مدن به معنیش از شهر گرفته شده و به معنای شهرنشینی و عبور از بادیه نشینی هست و متفکرین تعاریف مختلفی از تمدن ارائه کردند که به بعضی از اونها اشاره میکنیم. مثلا مرحوم علامه جعفری میفرماد که تشکل هماهنگ انسانها در حیات معقول با روابط عادلانه در جهت پیشبرد اهداف مادی و معنوی. یا تعریفی که مطرح فرمودن آقای دکتر حاجی‌زاده از قول بعضی از بزرگان، مجموعی از ساختهای مادی و معنوی رو در واقع بهش تمدن گفتن. تعریف که من خودم در واقع انتخاب کردم و میتونم ارائه بدم این هست که تمدن کاملترین مرحله از حیات جمعی انسان هست. اگر حیات جمعی انسان رو بخوام در نظر بگیریم، اون کاملترین مرحله حیات جمعی انسان تمدن هست که این تمدن البته مبتنی بر نوعی فرهنگ هست که در فرهنگ بحث نگاه به هستی، فلسفه تاریخ، هستی انسان، جامعه، اینا در ذیل اون فرهنگ تعریف شده. پس تمدن کاملترین مرحله از حیات جمعی انسان که مبتنی بر نوع فرهنگ است و طبیعتاً مبتنی بر نوعی از روابط انسانی پذیرفته شده که از دل همون فرهنگ استخراج میشه و ضمن برخورداری از امنیت دارای مجموعی از نظام هاست که ذیل یک کلان نظام در واقع تعریف شدند و میکوشد که نیازهای مادی و معنوی بشر رو تامین بکنه. این رو در واقع شاید بتونیم یک تعریفی از تمدن در نظر بگیریم. بحث مقدمه دیگری که در نظر گرفتم که کوتاه بهش اشاره میکنیم خود بحث عوامل شکل دهی تمدن هاست. اگر بخواد تمدنی در شکل بگیره در واقع به چه عناصری نیاز داره؟ ببینید تمدن که ما داریم بحث میکنیم در جامعه انسانی است. ما در محیط مثلا حیوانات تمدنی نداریم. ما زندگی جمعی داریم. مثلا فرض کنید زنبور و عسل یک زندگی جمعی داره ولی نمیتونیم از تمدن زنبور و عسل ما صحبت بکنیم. تمدن خاص حیات جمعی انسان هست برای شکل‌گیری تمدن یه فاکتورهای اصلی در واقع نیاز هست، یکی سرزمین هست. تمدن باید در یک بستر جغرافیایی در واقع پدیدار بشه. مثلا تمدن نمیتونه در آسمان، در فضا، حداقل تا امروز تکنولوژی بشر این اجازه رو ما نمیده که در مثلا فضا این تمدن رو برپا کنیم. پس نیاز به یک سرزمین داره. دوم نیاز به جمعیت داره. جمعیتی باید بیان در این سرزمین اقامت گزینند و باعث و بانی اون تمدن بشن. سوم شرایط مناسب جغرافیایی و ارتباطی. اگر اون سرزمین به لحاظ آب و هوایی، به لحاظ امنیت طبیعی، به لحاظ راه ارتباطی اگر شرایط مناسبی نداشته باشه، مثلا محیطی باشه که دائم در اون زلزله خیز باشه، محیطی باشه که دائم خشکسالی درش اتفاق بیفته، راه ارتباطی با مناطق دیگه نداشته باشه، امکان شکل‌گیری تمدن در اونجا وجود نداره یا بسیار سخت هست. نکته سوم که اونجا باید یک نظام سیاسی محقق بشه، یک نظام سیاسی سالم و مشروع و کارآمد که بتونه اعمال مدیریت کنه بر کلان این جمعیت که در اونجا مستقر هستن. همچنین شکل‌گیری فرهنگ و یک نگرش نسبتاً فراگیر در بین اون جمعیت از عوامل دیگر پیدایش تمدن هست که خودش منتهی میشه به نوعی از و مدلی از روابط انسانی پذیرفته شده. این هم خیلی مهمه. یعنی تمدن‌ها متکی بر نوعی از روابط انسانی پذیرفته شده هستند، نوعی از حقوق انسانی و روابط انسانی که بدون اون در واقع تمدن بشری شکل نمیگیره. بعد از اون نیاز به تشکیلات دارن و همچنین نیاز به مناسبات و ارتباطات با دیگر تمدن‌ها و دیگر جوامع دارن و همچنین رونق اقتصادی هم یکی از فاکتورهای مهم پیدایش تمدن هست. حالا بعضی از تمدن پژوهان معتقدند که اصلا پول منشأ همه تمدن هاست. مثلا ویل دورانت معتقده که اگر پول نباشه و شکوفا و رشد و ثروت نباشه در واقع تمدنی محقق نمیشه. مثل خون در واقع پول در زندگی نقش داره و در تمدن سازی هم تاثیرگذار هست. همچنین نوعی تسامح لازم هست تا بتونه اون تمدن عناصر مختلف رو جذب کنه. تمدن باید جذب کننده افراد و گروه های مختلف به خودش باشه و اگر بخواد طرد کنه افراد رو، امکانش اون همکاری و هماهنگی محقق نمیشه. و روابط با دیگر جوامع هم گفتیم از شرط های تحقق در واقع تمدن هست. اینا اون شروط کلی است که میتونه زمینه ساز ایجاد تمدن باشه. پس بعدی من قبل از گاله به اون سوال اصلی، تأثیر تمدن، تأثیر حکمرانی و تمدن بپردازیم، مراحل شکل‌گیری در واقع تمدن هست. تمدن در حیات جمعی انسان چه موقع شکل میگیره؟ آیا هر گونه حیات جمعی انسان رو ما میتونیم نامش رو تمدن بگذاریم یا اینکه نه، تمدن در یک وقت خاصی بروز میکنه و ظهور میکنه؟ اگر ما بخوام از مدل‌های حیات جمعی انسان رو در واقع صحبت بکنیم، اولین مدل حیات جمعی خانواده هست. یعنی وقتی که یک مردی با یک زنی در کنار هم قرار می‌گیرند و تشکیل خانواده میدن و بعد صاحب فرزندان میشن، این اولین مدل حیات جمعی است که در واقع در زندگی انسان پدیدار میشه. به مرور این خانواده‌ها وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، کم کم تشکیل تیره ها و طایفه ها رو میدن و به مرور شکل قبیله ای رو پدیدار میکنن که در گذشته این قبایل خب در واقع ساخت قبیله ای بسیار تاثیرگذار بوده و ما در بسیار از مناطق جهان از جمله در مثلا شبه جزیره عربستان شاهد هستیم که این قبایل که مجموعی از خانواده هایی به هم پیوسته بودن در مناطق حضور داشتن و اون مدل زیست جمعی در قالب در واقع قبیله خودش رو نشون میداد. در یک مرحله بعدتری و پیشرفته تری قبایل میان در کنار هم قرار میگیرن و با هم مرتبط میشن و یک اجتماع رو در واقع پدید میارن. اجتماع میتونیم بگیم یک ساخت، یک حیات جمعی است که متشکل از قبایل هست، منتها قبایلی که همچنان هویت قبیلگی خودشون رو حفظ کردند و در اون بافت قبیلگیشون در واقع برشون حاکم هست و هنوز اون پیوند جمعی همچنان در واقع مستحکم بینشون برقرار نشده. در واقع میتونیم بگیم در اجتماع هویت همچنان پراکنده هست و وابسته به هر قبیله هست و هنوز تقسیم کار درستی صورت نگرفته. اما در یک مرحله اجتماع میاد تبدیل به جامعه میشه، تبدیل به مدینه میشه و تبدیل به شهر میشه. اینجاست که در واقع یک علاوه بر اون هویت قبیلگی که وجود داره، کم کم یک هویت واحدی میاد بر این جمع در واقع مستولی میشه و این جمع هویت واحد و فرهنگ واحدی رو میپذیرند و یک تقسیم کار اجتماعی شکل میگیره. اینجاست که به نظر حقیقی در واقع بستر پیدایش تمدن‌ها پدیدار میشه و اینجاست که میتونیم بگیم در واقع تمدن کم کم میتونه عرض اندام بکنه و میتونه در واقع خودنمایی بکنه. حالا اگر عناصر مختلف برای بقای این در واقع جامعه و برای بقای این مدینه فراهم باشه و این مدینه بتونه بر چالش‌های خودش غلبه کنه، بتونه در واقع جذب افراد رو به خوبی انجام بده، بتونه اون حیات اقتصادی خودش رو همچنان شکوفا نگه بداره، بتونه روابط خودش رو با دیگر جوامع حفظ بکنه و بتونه به حیات خودش تداوم بده، اینجاست که میتونه بگیم در واقع کم کم تمدن شکل میگیره و تمدن پدیدار میشه. بنابراین مراحل شکل‌گیری تمدن به طور خلاصه در واقع و حیات جمعی انسان که عرض کردیم به این شکل از خانواده شروع میشه و بعد به تیره و به صلاح طایفه و قبیله و بعد از قبیله به اجتماع یعنی تجمع قبایل و بعد اجتماع به جامعه یعنی مدینه و شهر تبدیل میشه و زمانی که مدینه شکل میگیره آغاز شکل‌گیری تمدن هست، به شرطی که این مدینه پایدار باشه و بتونه در واقع بر چالش‌های خودش غلبه کنه و هویت واحدی رو بتونه، هویت و فرهنگ واحدی و نوعی از روابط انسانی رو خیلی مهم در مسئله تمدن میدونم و اگر نتونه یک شهر به یک روابط انسانی مناسبی دست بیابه، روابط انسانی پذیرفته شده، این مدلی از عدالت و تعاون جمعی اگر در شهر اتفاق نیفته، اون تمدن محقق نخواهد شد. پس بنابراین این روابط انسانی که مبتنی البته بر حقوق انسانی هست شرط مهمی در تبدیل در واقع جامعه و مدینه به تمدن هست و هویت واحد، فرهنگ واحد، تقسیم کار اجتماعی، رونق اقتصادی، ارتباطات و مدیریت کارآمدی که بتونه بر چالش‌های خودش در واقع غلبه کنه و بتونه به این حیات شهر تداوم ببخشه و این شهر بتونه برای مدت مدیدی در واقع این حیات خودش رو استمرار ببخشه. اینجاست که میتونیم بگیم در واقع تمدن و اون مدنیت پدیدار میشه و شکل میگیره. خب اینم مقدمه دومی که در واقع مطرح کردیم. بریم سراغ سوال اصلی بحث و موضوع اصلی بحث، یعنی تأثیر نهاد حاکمیت بر پیدایش تمدن. ببینید در جامعه‌ای که ازش صحبت کردیم، در هر جامعه‌ای ما با نهادهای متعددی روبرو هستیم. ما در جامعه مثلا 5-6 نهاد داریم که اینا امور جامعه رو در واقع در دست دارن. یکی از نهادهای اجتماعی نهاد خانواده است. نهاد خانواده نهادی است که در واقع وظیفه تربیت نسل رو بر عهده داره. تولید نسل و تربیت نسل بر عهده نهاد خانواده است. اگر نهاد خانواده نتونه اون نسل کافی رو در واقع ایجاد بکنه و تربیت بکنه، اون بستر شکل‌گیری تمدن در واقع محقق نمیشه. در کنار نهاد خانواده مثلا نهاد دین و فرهنگ هم که وظیفه تفسیر و به اصطلاح معنا بخشی به زندگی رو بر عهده داره، اون هم تأثیر مهمی در پیدایش تمدن‌ها داره. نهاد دین و نهاد فرهنگ میتونه در واقع تبیین کنه اون جامعه متمدن رو و اون جامعه ایدئال، اون مدینه فاضله رو میتونه تبیین کنه و مدینه دانیه و پس رو هم میتونه تبیین کنه و در واقع فضا رو برای حرکت جامعه به سمت اون مدینه فاضله میتونه مهیا بکنه. پس بنابراین وظیفه نهاد دین و فرهنگ در بحث تمدن سازی تبیین اون جامعه فاضله و اون مدینه فاضله هست و ویژگی‌های اون جامعه، خصوصیات اون جامعه مبانی اون جامعه، نوع روابط انسانی در اون جامعه، این بر دوش نهاد دین و نهاد فرهنگ هست که باید از دل اون معارف خودش بتونه این تعریف رو در واقع بیان بکنه و ویژگی های اون مدینه فاضله و اون تمدن رو در واقع باید تبیین بکنه تا همگان اون رو به عنوان الگو و هدف نهایی خودشون در نظر بگیرن و فاصله خودشون رو با اون بسنجن و به سمت اون بتونن حرکت بکنن. در واقع اون تابلو رو، اون تابلو مدینه فاضله رو در واقع نهاد دین و نهاد فرهنگ ترسیم میکنه. نهاد آموزش که از دیگر نهادهای اجتماعی هست، وظیفش تربیت و مهیاسازی نیروی انسانی، نیروی انسانی تمدن ساز هست. به هر حال همطور که عرض کردیم جمعیت و این انسان‌ها هستند که تمدن می‌سازند. متو انسان‌ها باید لایق تمدن‌سازی باشند، باید استعداد و توانایی ساخت اون مدینه فاضله رو داشته باشند. نهاد خانواده انسان‌ها رو در واقع تولید می‌کنه، اما نهاد آموزش هست که اینها رو تربیت می‌کنه و اینا رو مهیا می‌کنه برای ساخت اون در واقع نهاد، برای ساخت تمدن و اون هدفی که عرض کردیم نهاد فرهنگ اون رو ترسیم می‌کنه و تبیین میکنه. بنابراین میبینیم که این نهادها هر کدوم در پروسه تمدن سازی نقش دارن. نهاد اقتصاد هم که از دیگر نهادهای اجتماعی هست تاثیر بسیار زیادی داره. نهاد اقتصاد میتونه در واقع وظیفش فراهم آوردن امکانات لازم جهت زیست و زندگی کردن هست. مسکن رو نهاد اقتصاد فراهم میکنه، آذوقه، خوراک، پوشاک و مشاغل، درآمد، اینها رو در واقع نهاد اقتصاد در جامعه فراهم میکنه. و اگر همطور که در بحث مقدماتی هم عرض کردم که بعضی هم معتقدن که پول منشأ تمدن هاست، اگر نهاد اقتصاد در جامعه در واقع ضعیف باشه و نتونه وظیفه خودش رو به خوبی انجام بده و اون امکانات معیشتی رو در واقع فراهم بکنه و چرخه اقتصاد اگر در جامعه نچرخه، امکان رسیدن به در واقع تمدن به نظر من در اون جامعه مهیا نمیشه. اون آرامشی که در واقع در پس اون معیشت سالم فراهم میشه و امکانات که نهاد اقتصاد باید فراهم بکنه، اگر این فراهم نشه نمیتونیم توقع داشته باشیم که جامعه بتونه به اون مرحله تمدن و زیست تمدنی خودش دست یابه. حالا سوال ما اینه که در کنار این نقشی که این نهادها بر عهده دارن، نهاد خانواده، نهاد دین، نهاد فرهنگ، نهاد آموزش و نهاد اقتصاد در مقوله تمدن سازی بر عهده دارن، جایگاه نهاد سیاسی و حاکمیت و حکمرانی کجاست در این مقوله و نهاد حکمرانی و نهاد قدرت و نهاد حکومت که در رأس هرم جامعه نشسته است، اون چه تأثیری در واقع پیدایش تمدن داره و در دستیابی و نیل جامعه به تمدن میتونه ایفا بکنه. این موضوع اصلی در واقع این نشست هست که به این سوال اصلی الان بعد از اون مقدماتی که مطرح کردیم میپردازیم. فرضیه من این هست که در واقع نهاد سیاسی یا نهاد حکمرانی با توجه به در اختیار داشتن بخش عمده ای از قدرت و به تبع اون غلبه و تسلطی که بر دیگر نهادها داره، بیشترین نقش رو در بسترسازی ساخت تمدن بر عهده داره. و اگر بخوام مقایسش کنیم با دیگر نهادهای اجتماعی، نقش نهاد قدرت در واقع در مقایسه اونها بسیار بسیار بیشتر هست، به خاطر اینکه نهاد حاکمیت قدرت بیشتری داره، امکانات بیشتری در واقع در اختیار داره، قوای سگانه رو در اختیار داره و از این رو و حتی بر سایر نهادها هم تسلط داره. ببینید الان مثلا فرض کنید امروزه در جامعه ما نهاد خانواده یه مقداری دچار تزلزل شده. ما مثلا خانواده هامون به سمت فرزند آوری کمتر حرکت میکنن، وقتی ازشون میپرسیم که چرا این کار رو انجام نمیدید، میفهمن که ما امکانات پرورش فرزند رو نداریم، هزینه ها بالا رفته و بنابراین تولید فرزند در واقع به نفع خانواده نیست و بر مشکلات خانواده می افزاید. بنابراین صلاح در این است که ما به تک فرزندی یا اصلا عدم فرزند بسنده بکنیم. حتی خود ازدواج در واقع، چرا ازدواج، سن ازدواج بالا رفته؟ چون شرایط در واقع ایجاد خانواده سخت شده، دشوار شده. به هر حال اون جوانی که میخواد وارد دست به ازدواج بزنه باید به هر حال داره شغلی باشه، درآمدی داشته باشه تا بتونه فردا مسکن خانواده و امکانات خانواده رو فراهم بکنه. بنابراین ببینیم که نهاد حاکمیت در به اصطلاح رونق نهاد خانواده تاثیرگذار هست. یعنی اگر حاکمیت نتونه اون راهبرد درست انتخاب بکنه و بستر زیست درست اجتماعی رو فراهم کنه، نتونه در واقع رونق بده به عرصه های اجتماعی و اقتصاد، نهاد خانواده هم دچار متزلزل میشه و نمیتونه اون نسل کافی رو برای در واقع جامعه و برای تمدن سازی ایجاد بکنه. نهاد آموزش هم به هر حال در بودجه های خودش وابسته به حاکمیت هست. امروزه اگر به هر حال هزینه و بودجه های مراکز آموزشی ما، حالا اهم از حوزه‌ای به دانشگاه ما، تقلیل پیدا بکنه، اینها نمیتونن اون نقش آموزش خودشون به خوبی ایفا کنن. و وقتی اون آموزش به خوبی انجام نگیره و انتقال فرهنگ در واقع به جامعه پذیری به خوبی محقق نشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که نسل لایق کافی رو برای نیل به اون تمدن در اختیار داریم. بنابراین حکمرانی علاوه بر نقش مستقیمی که خودش حالا ارسایم کرد در چه حوزه هایی بر بحث تمدن سازی داره، به واسطه یه نقش غیر مستقیمی هم داره که اون نقش غیر مستقیمش تأثیری است که روی سایر نهادها میگذاره. بنابراین ما میتونیم در پرسش این سوال که تأثیر نهاد حکمرانی بر پیدایش تمدن چیست، به طور خلاصه این جواب رو مطرح کنیم که اونها دو تا تأثیر داره نهاد حکمرانی. یک تأثیر مستقیم داره به یک تأثیر غیر مستقیم. تأثیر غیر مستقیمش بر نهادهای دیگر اجتماعی هست و تأثیر مستقیمش در این عرصه هایی است که به اون میپردازیم و ذکر میکنیم. یکی از مهمترین تأثیرات نهاد حکمرانی بر تمدن و بر پیدایش و تداوم تمدن ها بحث تأمین امنیت هست. شکی نیست که در واقع حاکمیت در گذشته و دولت ها در طول تاریخ هدف اصلیشون بحث تأمین امنیت بوده. اصلا اینکه جوامع پذیرفتند که تن به یک حاکمیت بدن، تن به یک آقا بالا سری بدن که بر سرشون حاکم باشه، دستور بده، فرمان بده، مالیات در واقع بگیره، به این هدف بوده. اصلا فلسفه پیدایش حکومت ها در واقع بحث تأمین امنیت بوده. و اگر حاکمیتی نتونه امنیت کافی رو فراهم بکنه، در واقع اون فلسفه وجودی خودش رو از دست داده. تمدن نیازمند امنیت هست. بدون امنیت امکان تحقق تمدن وجود نداره. و اگر دولت و حاکمیت متصدی تأمین امنیت هست، امنیت ایجاد تمدن در واقع بر دوش حاکمیت هست. امنیت هم در گرچه در گذشته بیشتر امنیت مرزها و بیشتر امنیت نظامی بوده، ولی امروز دایره امنیت بسیار وسیع‌تر از اون هست. امنیت امروز میتونیم هم در قالب حفظ مرزها از تجاوز بیگانگان، هم امنیت داخلی که در واقع توسط نیروی انتظامی تامین میشه، امنیت شهروندان، و هم فراتر از اون ما میتونیم از امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و اجتماعی سخن بگیم که همه این مسئولیت‌ها امروز متوجه حاکمیت هست. حاکمیت نمیتونه به صرف تأمین امنیت مرزها بسنده کنه و خودش رو از تأمین امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به دور بداره و بار این مسئولیت رو از دوش خودش در واقع زمین بگذاره. حتی فراتر از اونها من میخوام عرض کنم، بخشی از امنیت طبیعی و زیستی هم امروز بر دوش حاکمیت هست. یعنی اگر در یک جامعه ما مواجه شدیم مثلا با پیدایش زلزله، مواجه شدیم با طوفان، مواجه شدیم با سیل و امثال هم، اینجا هم حاکمیت که باید بیاد و کمک کنه و این مقابله کنه با این عوامل در واقع به هم زننده امنیت اجتماعی و امکانات خودش رو به کار بگیره، مشکل خشکسالی رو برطرف بکنه، مشکلات دیگر رو در حد وسع خودش برطرف بکنه و اون شرایط بقا و زیست اجتماعی رو در واقع ایجاد بکنه. بنابراین به نظر من مهمترین کارکرد حاکمیت‌ها در بحث ایجاد تمدن و تداوم تمدن بحث تامین امنیت هست و تامین امنیت محدود به امنیت مرزها نیست بلکه و تنها محدود به امنیت نظامی و نظامی نمیشه بلکه امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت اقتصادی به خصوص و حتی کمک به امنیت زیستی و طبیعی هم از وظیفه حاکمیت هست که در واقع باید این رو به خوبی از پسش بر بیاد. دومین وظیفه که حاکمیت در ایجاد تمدن بر عهده داره همون بحث ایجاد تشکیلات هست. به هر حال حاکمیت میتونه تشکیلات ایجاد کنه و در کنار اون قوانین وضع کنه و سیاستهایی رو اتخاذ کنه و این ایجاد تشکیلات تأثیر بسیار زیادی در ساخت تمدن داره. به هر حال بخش عمده‌ای از هر تمدنی نظام تشکیلاتش است. ما در گذشته هم که از تمدن‌ها سخن میگیم یکی از باب مباحث اون هست که مثلا اون فلان فرض کنه تمدن مثلا تمدن اسلامی یا تمدن مثلا ایران باستان چه تشکیلاتی داشته. همطور که وقتی از تمدن سخن میگیم از مثلا ویژگی‌های علم هم سخن میگیم، از هنر و معماری هم سخن میگیم و از حوزه فرهنگ هم بحث میکنیم، ایجاد تشکیلاتی که از برحال مشخصه های تمدن هست با تشکیلات و اون نظام تشکیلاتی به اصطلاح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هست که میشه اهداف جامعه رو تامین کرد و این نظام تشکیلات هم بر دوش حاکمیت هست. حاکمیتی که میتونه با ایجاد تشکیلات مناسب در واقع ما رو به اون نیل به اهداف اجتماعی جامعه رو به سمت اون نیل سوق بده. مثلا ما میبینیم در فرض کنید در دوره انقلاب اسلامی توسط حضرت امام مثلا نهادی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب این نهاد بحث امنیت جامعه رو این نهاد الان به خوبی داره تعمیم میکنه و اگر این نهاد تأسیس نمیشد چه بسا امروز ما نمیتونستیم به خوبی از پس بحث امنیت بر بیام. یا مثلا حضرت امام اومدن نهاد فرض کنید کمیته امداد رو تأسیس کردن، مثلا بنیاد مستضعفان رو تأسیس کردن، بنیاد مسکن رو تأسیس کردن و این نهادها امروزه دارن بخش عمده ای از وظایف اجتماعی خودشون رو به خوبی انجام میدن. پس خود نهادسازی یکی از وظایفی است که حاکمیت باید انجام بده و پیوسته هم این در واقع نهادسازی خودش رو اصلاح بکنه. ممکن این نهادی مثلا در یک مقطعی ساخته بشه در یک دوره دیگه باید کوچیک‌تر بشه، در کنارش نهاد دیگری ایجاد بشه یا وسعت پیدا کنه. به هر حال این هم جزء وظایفی است که حاکمیت میتونه در طی دراز مدت این سیاست‌ها و این اقدامات رو انجام بده. نکته بعدی که در واقع بسیار بسیار مهم هست تلاش برای ایجاد برای اجرای عدالت در جامعه هست، ایجاد برابری و عدالت در جامعه هست. تمدن بدون عدالت و بدون مناسبات حسنه در واقع پدیدار نخواهد شد. وفاق اجتماعی جز بر پایه یک مناسبات حسنه شکل نخواهد گرفت و این مناسبات حسنه که زیر بنای هر تمدنی هست از طریق تدوین قوانین و سیاست‌ها و به اجرا گذاشتن اونها محقق میشه. به هر حال یکی از بخش‌های عمده حاکمیت قوه مقننه و قوه قانونگذاری هست و بخش دیگرش قوه قضاییه که هست که در واقع نظارت بر قوانین رو بر عهده داره. اگر ما نتونیم در قوانین خودمون به سمت عدالت پیش بریم و عدالت رو در جامعه محقق نکنیم و تفاوت در واقع بریم به سمت تفاوت در واقع طبقاتی، تفاوت توزیع ثروت و امثال هم، نباید چشم انتظار این رو باشیم که بتونیم ما به تمدن در واقع نائل بشیم. شرط ببینید به هر حال اگر عدالت در جامعه نباشه جامعه همگرا نخواهد بود، واگرا میشه، حتی انسان ها فرار میکنن از محیط میگردن. همطور که اگر فرض کن امنیت نباشه فرار میکنن. اگر در جامعه امنیت الان این بخشی از مثلا فرض کن مهاجرت نخبگان ما یا مثلا حتی مهاجرت به بعضی از کشورهای همسایه برای خرید املاک و این گونه مسائل شاید ناشی از همین مثلا ناامنی هایی است که در حوزه اقتصاد داره در جامعه ما رخ میده. به همین میزان هم در واقع اگر عدالت در جامعه محقق نباشه محقق نشه و اون برابری شکل نگیره و قوانین کمک به این برابری و این عدالت نکنن، همگرایی در جامعه محقق نمیشه و جامعه در واقع به یک تضاد و صحنه تضاد و کشمکش شدید طبقات و گروه های اجتماعی میشه و در چنین جامعه نباید انتظار در واقع نیل به تمدن رو داشت و به هیچ وجه چنین جامعه نمیتونه به تمدن نزدیک بشه. این هم از وظایف حاکمیت هست که به تلاش بکنه که اون عدالت اجتماعی رو در واقع محقق بکنه و جلو اون فاصله طبقاتی رو بگیره و اجازه نده فاصله طبقاتی در واقع رشد سرسام‌آوری در جامعه داشته باشه. خب برای اینکه عدالت محقق بشه، حاکمیت میاد نظام‌های نظارتی رو در واقع تأسیس می‌کنه. سیستم‌های نظارتی باید فعال باشن تا جلو فساد، جلو بی‌عدالتی و امثال هم رو بگیرند و تا اینکه در واقع اون روابط حسن انسانی همچنان در جامعه برقرار بشه و جامعه بتونه به سمت تمدن گام برداره. برقراری بسترهای شکل‌گیری روابط اقتصادی با دیگران و روابط فرهنگی و غیره با دیگر جوامع هم از وظایف حاکمیت هست. به هر حال امروز در هر حاکمیتی ما یک نهادی داریم به نام وزارت امور خارجه، به نام رایزنی‌های فرهنگی، رایزنی‌های اقتصادی و معمولاً بخش‌های بین‌الملل سازمان‌ها و ادارات کارشون این ارتباط با جوامع دیگر هست. نمیشه بدون ارتباط سالم با دیگر جوامع ما انتظار باز شکل‌گیری تمدن رو داشته باشیم. حتی ممکنه این ایده هم مطرح بشه، کسانی حتی معتقد باشن که لازمه ایجاد تمدن یک همکاری جوامع مختلف است. حداقل ما اگر بخوام به تمدن برسیم چه واسه باید بسیاری از کشورهای همسایه و مسلمان رو هم با خودمون همراه بکنیم. همطور که امروز مثلا در بعضی از صنایع بزرگ مثلا هواپیماسازی و امثال هم، یک کشور به تنهایی نمیتونه همه اون قطعات لازم رو فراهم بکنه و اون پازل ساخته یک هواپیما رو ایجاد بکنه، در بحث تمدن هم باید یک مشارکتی در واقع اتفاق بیفته و این مشارکت از طریق ارتباطات هست، ارتباطاتی که در واقع نهاد حاکمیت از طریق دستگاه ارتباطی خودش برقرار میکنه و میتونه از عناصر دیگر و همسایه ها و دیگر در واقع دوستان هم مدد بگیره و مجموع اینها رو هماهنگ کنه برای ساخت تمدن. ایجاد ارتباط برای رشد داخلی هم در واقع نیاز هست. شما اگر بخواد امروز رونق اقتصادی داشته باشید، به هر حال نیاز به فروش کالا دارید و فروش کالاتون در سایه ارتباطات محقق میشه و همچنین آوردن بعضی از مواد اولیه برای ساخت کالاهای اساسی هم از طریق ارتباطات هست. و اگر ارتباطات در واقع نظام و حاکمیت که چنین امکانات رو در اختیار داره نتونه یک روابط مناسبی رو با دیگر در واقع جوامع برقرار بکنه و جامعه در یک حالت انزوایی به سر ببره، جامعه‌ای که در انزوا و در لاک خودش باشه و شبکه ارتباطی نداشته باشه با دیگران، نمیتونه در واقع به اون تمدن دست یابه. حتی اگر یک محیط جغرافیایی هم اگر به گونه‌ای باشه که مثلا ارتباط قطع بکنه، فرض کنید مثلا یک جمعیتی برن در یک جزیره‌ای در یک نقطه بسیار دورافتاده‌ای زندگی کنن، اگر اینا نتونن از طریق وسایل ارتباط جمعی ارتباط خودشون با دیگر جوامع ایجاد بکنن، اونجا تمدن محقق نمیشه. ارتباطات بسیار بسیار تاثیرگذاره. غیر از اون نکاتی که عرض کردم، در بحث ارتباطاتی که ما میتونیم حتی از دیگران در واقع الگو هم بگیریم. به هر حال ما نمیتونیم، هیچ تمدنی و هیچ جامعه نمیتونه مدعی باشه که همه خوبی ها و محاسن رو در خود جمع کرده. ما باید بتونیم از دیگر تمدن‌ها و دیگر فرهنگ‌ها هم گلچین بکنیم و در واقع اون رفتارهای مناسب اونها رو عکس بکنیم و اونها رو الگو قرار بدیم و از اونها بهره ببریم. به هر حال انسان‌ها در پهنه گیتی تجارب زیادی دارند و در هر منطقه‌ای در واقع ما میتونیم از این تجارب بهره ببریم و نباید ما تصور کنیم که مثلا حالا ما چون مثلا مسلمان شیعه هستیم بنابراین همه چی در بین ما وجود داره و ما مستغنی از دیگران هستیم. این گونه نیست. ما در روایاتمون هم توصیه شدیم به اینکه حکمت رو و امر پسندیده رو هر کجا هست در واقع عرض کنیم الحکمت و زالت المؤمن و ولو عن الكافر ولو عن المنافق، ما هر کجا حکمتی یافتیم حتی در ممکنه دشمنان ما هم در واقع یک روشی یک سیاستی رو اتخاذ کنن که سیاست مناسبی باشه، ما اون رو هم میتونیم عرض کنیم و اون رو هم میتونیم ازش استفاده ببریم. و این در سایه ارتباطات هست. اگر ارتباطات نباشه در واقع و ما نتونیم جوامع دیگر رو در واقع رصد بکنیم، امکان نه امکان تجارت داریم، نه امکان رشد داریم و نه امکان الگوگیری داریم و نه امکان استفاده از اون تجارب دیگران برای ما فراهم میشه. اینها در واقع عرض کردم مهمترین وظایفی است که حاکمیت در بحث تمدن سازی داره. و یک وظیفه دیگری هم که اشاره بهش کردم بحث در واقع تأثیری بود که به صورت غیر مستقیم بر سایر نهادها در واقع میگذاشت و رشد و تاثیرگذاری سایر نهادها هم در موضوع تمدن سازی تا حدود زیادی مدیون خدمت شما عرض کنم تأثیر حاکمیت هست. یکی دو عامل دیگر من اشاره کنم و بحثمو به پایان ببرم. از دیگر به اصطلاح کارهایی که حاکمیت انجام میده انتخاب راهبرد و استراتژی هست. برای هر جامعه‌ای، هر شرکتی، هر حتی فردی در حیات خودش بر اساس یک راهبردها و یک نقشه کلانی حرکت میکنه. این نقش انتخاب و اتخاذ نقشه‌های کلان هم بر دوش حاکمیت هست. مثلا شما فرض کنید امروز همین بحث مثلا مذاکرات که ما در پیش داریم به هر حال یه نقشه کلانیه، حالا یا حاکمیت به این تن میده این راهبرد رو انتخاب میکنه یا که راهبرد دیگری رو برمیگزینه. پس انتخاب اون راهبردها و استراتژیها هم که میتونه یک جامعه ای رو به یک مقصدی برسانه یا از یک مقصدی دور بداره، این هم از وظیفه حاکمیت هست. و طبیعتاً اگر اینجا راهبرد درستی توسط حاکمیت انتخاب بشه، در اون پروسه تمدن سازی تاثیر خودش رو ایفا خواهد کرد. مثلا ما در سالهای اخیر شاهد بیانیه گام دوم بودیم که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد و در این بیانیه اون اهداف کلان فراروی نظام در واقع تبیین شد و به نوعی این میتونه نقشه راه باشه. البته ما باید بشینیم برای اجرای این نقشه راه ببینیم حالا این نقشه راه رو با چه راهبردی میتونیم جلو ببریم، با چه سیاستهایی رو ما به کار بگیریم تا این نقشه عملی بشه و چه موانعی بر سر اجرای این امر وجود داره، که این هم باز بر عهده حاکمیت است. پس حاکمیت در انتخاب راهبردها و نقشه راه و حرکت اصلی جامعه در واقع بسیار بسیار تاثیرگذار هست. و نکته آخری که عرض میکنم این که حاکمیت باید سعه سعد هم داشته باشه و حاکمیت باید به پتانسیل های مختلف میدون بده و باید در واقع جمعگرا باشه و اونها رو به کار بگیره. ما میدونیم تمدن اسلامی زمانی که شکل گرفت در قرون مثلا سوم و چهارم به بعد، دوری بود که مسلمان ها اومدن از میراث در واقع کشورهای مختلفی که در فتوحات اینها به هم متصل شده بودن استفاده کردن. ایرانی هایی که اسلام رو پذیرفته بودن اون دستاوردهای خودشون رو، میراث تمدنی خودشون رو، دانش خودشون رو آوردن و در تمدن اسلامی عرضه کردن. شامیان عرضه کردن، مصری ها عرضه کردن و دیگران عرضه کردن و در یک در واقع تبادل فرهنگی و علوم بود که تمدن اسلامی شکل گرفت. گروه های مختلف در اون مدخلیت داشتن، فرق و مذاهب مختلف که در تمدن اسلامی در بعد از اسلام شکل گرفته بودن در این پیدایش تمدن اسلامی در واقع نقش داشتن. و نمیشه یه تمدن در جایی مثلا شکل بگیره و تنها یک گروه محدود در یک جامعه در اون مؤثر باشه. لذا اینجا هم حاکمیت میتونه با میدون دادن به گروه های مختلف، با توجه به حقوق جریان های مختلف و به کارگیری اونها و ممانعت از اینکه یک گروهی بخواد گروه دیگری رو طرد بکنه، میتونه در واقع همگان رو در ساخت اجتماع و در ساخت شهر و مدینه فاضله و حرکت به سمت تمدن دخالت بده و همان گونه که ما میبینیم مثلا در بعضی دیگر از دولت‌های شیعی هم که در طول تاریخ شکل گرفتن، مثل دولت آل بویه، این سه سطح کاملا هویدا بوده و در اون زمان میبینیم که مثلا حتی غیر از شیعیان، بسیاری از اهل سنت، حتی مسیحیان و غیره هم در نظام حکومت آل بویه به کار گرفته میشدن در سطح وزرا و غیره، و اینها در اون رونق و شکوفایی قرن چهارم که زبانزد همه نویسندگان هست تاثیرگذار بودن. بنابراین سه سطح و در واقع به کارگیری عناصر مختلف و مدخلیت دادن، میدان دادن به اونها هم از جمله عواملی است که حاکمیت میتونه در سیاست‌های خودش اتخاذ بکنه و مانع بشه از اینکه گروه‌های بخون گروه دیگر رو طرد بکنن. چون اگر طرد اجتماعی اتفاق بیفته، نباید ما چشم انتظار ایجاد تمدن رو داشته باشیم. به طور خلاصه عرضمو جمع می‌کنم و اون این که در مقایسه با دیگر نهادهای اجتماعی به نظر میرسه نهاد حکمرانی تأثیر بیشتری رو و اثرگذاری بیشتری رو در ایجاد تمدن، در پیدایش تمدن و حفظ تمدن داره و این تأثیرگذاریش رو میتونیم در همطور که عرض کردیم در دو حوزه ارتباط‌های تأثیرات مستقیم و تأثیرات غیر مستقیم بازگو بکنیم که حوزه تأثیرات مستقیم مباحثی مثل امنیت، ایجاد تشکیلات، برقراری روابط با دیگران و انتخاب راهبرد و میدان دادن به پتانسیل‌های مختلف بود که ازش ذکر کردیم و تأثیر غیر مستقیمش هم بر رونق نهاد خانواده، رونق نهاد اقتصاد و نهاد آموزش و نهاد فرهنگ در واقع هست که اگر اونها هم از رونق کافی برخوردار باشن، همه با هم میتونن در واقع بستر لازم رو برای ایجاد تمدن فراهم بکنن. من اگر پرگویی کردم عذرخواهی میکنم از حضار و مخاطبان عزیز و در خدمت اساتید دیگر هستیم تا از نظراتشون در واقع بهره ببریم.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر فلاح زاده. بحث خودشون رو به عنوان حکمرانی و تمدن ارائه کردن. آقای دکتر فلاح‌زاده قبل از آغاز بحث در حقیقت 3 یا 4 مقدمه رو بیان فرمودند. یکی بحث اینکه مقصود از حکمرانی چیست که فرمودند نظام سیاسی و حکومت هست که شامل قوای سگانه هست و حالا در نظام خودمون طبیعتاً رهبری هم بهش اضافه میشه. تعریف تمدن رو فرمودن و فرمودن که تمدن در حقیقت کامل ترین مرحله از حیات جمعی انسان ها هست که مبتنی بر نوعی فرهنگه. مقدمه دومشون در حقیقت عوامل شکل دهی تمدن بود که به مواردی چون سرزمین، جمعیت، شرایط مناسب جغرافیایی و ارتباطی، وجود نظام سیاسی، شکل‌گیری فرهنگ، تشکیلات، مناسبات با دیگر جوامع، رونق اقتصادی و نوعی تسامح رو به عنوان عوامل شکل دهی تمدن مطرح فرمودند. در مقدمه سوم به بحث مراحل شکل‌گیری تمدن پرداختند و عواملی چون خانواده، بعد از اون تشکیل تیره و طایفه و قبایل و بعد اجتماع و نهایتاً پیدایش مدینه و شهر رو مطرح کردند و فرمودند با پیدایش مدینه در حقیقت زمینه‌های شکل‌گیری تمدن فراهم میشه. و در این میان بحث روابط انسانی رو فرمودند که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. در مقدمه چهارم که درآمدی هست بر دقیقت اون تأثیر حاکمیت، فرمودن که نهادهایی بر تمدن در دقیقت تأثیر گذار هست، مثل نهاد خانواده، نهاد دین، نهاد آموزش، نهاد اقتصاد و در دقیقت مهمترینش همون نهاد سیاسی و حکمرانی هست که اصل بحث در دقیقت از همینجا شروع میشه و سوال این هست که چه تأثیری این نهاد حاکمیت و سیاسی در پیدایش تمدن داره. فرضیه استاد همین بود که نهاد سیاسی و حاکمیت با توجه به این که بخش عمده‌ای از امکانات و قدرت رو در دست داره و بر سایر نهادها غلبه داره، بیشترین تأثیر رو در حقیقت در پیدایی تمدن داره و این تأثیر به دو بخش در حقیقت میشه تقسیمش کرد. نقش مستقیمی که حکمرانی داره و در حقیقت اون تأثیری که بر سایر نهادها داره. در بخش تأثیر یا نقش مستقیم حکمرانی به 7 مورد اشاره شد که یک موردش تأمین امنیت بود از سوی حاکمیت که به عنوان مهمترین کارکرد حاکمیت بهش اشاره شد، ایجاد تشکیلات مناسب، تلاش برای اجرای عدالت اجتماعی در جامعه، تأسیس سیستم‌های نظارتی، برقراری بسترهای شکل‌گیری روابط فرهنگی و اقتصادی، همچنین انتخاب راهبرد و استراتژی یا همون اتخاذ نقشه‌های کلان، و مورد آخر هم فراهم نمودن زمینه‌های میدان دادن به گروه‌های مختلف که حالا تعبیر سعی صدر رو دکتر داشتن، شاید تعبیر رواداری یا تساهل و تسامح رو هم اینجا در حقیقت بشه به کار برد. خب از آقای دکتر تشکر میکنیم، در خدمت جناب آقای دکتر ستوده هستیم با این مقدمه که آقای دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم هستند، دارای مقالات متعدد و زیاد در زمینه علوم سیاسی و عمدتا مرتبط با انقلاب اسلامی هستند و همچنین نویسنده کتاب‌های مختلفی چون نقد و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نظریه های روابط بین الملل، سیاست خارجی قدرت های بزرگ، دیپلماسی نوین، تحولات نظام بین الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی. در خدمت آقای دکتر هستیم، آقای دکتر ستوده که ناظر به بحث های جناب آقای دکتر فلاح‌زاده، مخصوصا بحث در حقیقت تأثیر حاکمیت بر تمدن، دیدگاه های خودشون رو بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بهره بردیم از بیانات عالمانه جناب آقای دکتر فلاح‌زاده و نکات بسیار مفیدی رو و ارزشمندی رو در باب بحث حکمرانی و تمدن مطرح فرمودن. نکاتی که بنده شاید بخوام مطرح بکنم ادامه بحث ایشون برخی از موارد هست، برخی از موارد هم شاید ابهاماتی باشه که در طالبی که ارائه فرمودن هست که انشالله اگر تشخیص داده شد که ابهام هست ایشون توضیح خواهند داد. اولین بحثی که وجود داره در بحث حکمرانی و تمدن و تمدن سازی قاعدتا فراتر از بحث دولت و حکومت هست. عبارت دیگر در بحث حکمرانی ناظر به شیوه حکومت نه خود حکومت و سازوکارهایی که یک دولت برای اعمال قدرت بر یک سرزمین یا جمعیتی داره. به عبارت دیگر بحث مدیریتی است در سطح کلان که برخی از سازوکارهای حکومتی ممکن منجر به تأسیس تمدن بشه، برخی از شیوه های مدیریتی و حکمرانی هم اصلا منجر به یک تمدن نشه. مسئله بعدی که مهم هست روش و شیوه بحثه. در تعریف تمدن این مسئله مهمه که تمدن سطح کلان هست، همچنانی که در تعریف مختلف هم هست تمدن ناظر به یک سرزمین نیست و حتی گاهی گفته میشه که تمدن ناظر به یک فرهنگ هم نیست، در سطح بسیار کلانی است که قلمروهای گسترده‌ای رو شامل میشه و دولتی که در اون سرزمین هست دولت تمدنی نامیده میشه. در اینجا دولت تمدنی با دولت ملی با هم فرق میکنه. اگر ما سطح ارتباط بحث حکمرانی و تمدن رو از سطح دولت ملی شروع کنیم و اون دست از مختصات و ویژگی هایی که مربوط به دولت ملی است رو لحاظ کنیم، اساساً ارتباطی با تمدن برقرار نمیشه. بنابراین سطح تحلیل خیلی مهم هست. اگر سطح تحلیل درون استیتی و سطح ملی و سطح خرد رو شروع کنیم برای بحث تمدن، ما به تمدن نمیرسیم، چون سطح خرد اساساً ایده تمدنی نداره. دولتی میتواند ایده تمدنی داشته باشه که فراملی باشه، دولتی که جهان شمول باشه و ادعای جهان شمولی داشته باشه. لذا اولین مسئله، مسئله انتخاب سطح تحلیل. در نکاتی که آقای دکتر فرمودن، ضمن این که کمابیش به سطح بیرون هم توجه داشتن، اما این ابهام هست که سطح تحلیل ایشون سطح خرده، دلهاری که تمدن سطح کلانه. چگونه میتوان از سطح خرد به سطح کلان رسید؟ اگر بحثی رو ما در سطح کلان داریم، باید از سطح کلان هم بیاییم به سمت خرد، سطح خرد. بحث توی نظریه ها هم هست، بحث های تئوریک هم وجود داره و ایرادی که به نظریه هایی که سعی میکنن تمدن رو از سطح خرد شروع بکنن توی منابع وجود داره و هست و کمتر بحث تئوریکی هم ما داریم که در سطح کلان توانسته باشد که تمدن را با رویکرد کلان توضیح بده. اینکه دولت باید در داخل دارای این کارویژه ها باشد لزوما منجر به تمدن نخواهد شد. بنابراین به لحاظ روشی اولین بحثی که وجود دارد این است که در بحث نسبت حکمرانی و تمدن، سوال اول این است که آیا آن دولتی که در پی حکمرانی هست ایده تمدنی دارد یا نه؟ چون خیلی از دولت‌هایی که وجود دارن ایده تمدنی ندارن و به عبارتی دیگر در اینجا میتوان گفت که ادعای تمدنی ندارن. در حال حاضر هم در میان 200 دولتی که در سطح دنیا وجود دارد، تعداد دولت‌هایی که ادعای تمدنی دارن اندک است، محدود است. این نکته اوله که اگر ما بخواهیم این ارتباط رو در واقع برقرار بکنیم، هم سطح تحلیل کلان رو باید انتخاب کنیم و هم باید نوع دولت و حکومت و یا اون حاکمیتی که هست رو انتخاب بکنیم. آیا این دولت ایده دارد، ایده تمدنی دارد یا خیر؟ این نکته اول. نکته دوم در بحث سطح کلان این هست که به دو نکته مهم باید اشاره کرد و در بحث‌های دیگر زیر مجموع اینها شاید اینها را بشه قرار داد. اگر دولتی و یا حکمرانی ایده تمدنی داشت، اولین سوال این هست که آیا قدرت و توان تمدنی دارد یا نه؟ آیا قدرت تمدن سازی دارد یا نه؟ این در واقع در سطح کلان است. در ذیل قدرت و توان تمدنی سه نکته باید مورد توجه قرار بگیره. اولین محور بحث مربوط به ایده هدایتگره. هر دولتی که ادعای تمدنی کرد نمیتواند تمدن ساز باشه. این نکته بسیار مهمه. باید ببینیم که ایده هدایتگرش چیه. ایده هدایتگر موتور محرکی تمدن سازی است. به عبارت دیگر، هر دولتی که در سطح کره زمین بود و در هر کجایی بود به نسبت ایده هدایتگر یه تمدن خاصی رو میتونه شکل بده، ایجاد بکنه. ایده هدایتگر روح تمدنه، اینجا جانمایه تمدنیست و با توجه به اون ایده هدایتگر نوع تمدن شکل خواهد گرفت و به وجود خواهد آمد، نه در سطح یک کشور، در سطح کلان. این ایده هدایتگر ممکن است یک ایده الهی باشه، یک عامل دینی باشه. ممکنه ایده هدایتگر یک عامل اقتصادی باشه. ممکنه این ایده هدایتگر یک عامل معنوی باشه. برای نمونه، ایده هدایتگر در نظام مدرن و در تمدن مدرن اقتصاده. اقتصاد جانمایه تمدن غربی است. در حالی که ایده هدایتگر در نظام مارکسیستی بحث ایدئولوژی سوسیالیستی و نظام طبقاتی است. و باید ببینیم ایده هدایتگر در یک نظام دینی چیست؟ مثلا در نظام اسلامی چی ایده هدایتگره که میتونه موتور محرکه اون باشه؟ نکته دیگری که در اینجا وجود دارد در بحث توان و قدرت که بحث بسیار کلیدی است در تمدن سازی، بحث قلمرو و حوزه تمدنی برای یک تمدنه. یک دولت تمدنی باید بتواند نفوذ و اثرگذاری بر سطح بالایی از مناطق پیرامونی رو داشته باشه. حالا یا بر فرهنگ ها، بر زبان ها، بر ایده ها و یا حتی بر کارکردهای اقتصادی دیگر. نکته‌ای که در اینجا باید بهش توجه بشه اینه که مکانیزم باز تولید قدرت یک بحث مهمی است در یک دولت تمدنی که در حوزه تمدنی خودش برای باز تولید قدرت بر چه محورهای استواره. و نکته سومی که باید توی بحث قدرت روی اون توجه کرد، بحث زمان و مکان برای یک دولتی است که ادعای دولت تمدنی میکنه. به عبارت دیگر، این دولت در چه زمانی است و در چه مکانی است. یه زمانی بحث تمدن سازی در قرن 21 مطرحه، یه زمانی تمدن سازی در قرن 17 مطرحه. عامل زمان عامل مهمی است. این هم سطح کلانه. عامل مکان باز یک عامل مهمی است که در چه قلمرو جغرافیایی وجود داره، اینم که آقای دکتر اشاره فرمودن. اما نکته سوم در سطح کلان نسبت دولت یا این در واقع حکمرانی و تمدن این مسئله است که شناسایی دولت تمدنی آیا صورت گرفته یا نه، این دیگه سازوکارهای خاص خودش رو داره. گفته می شود که اگر یک دولتی قدرت تمدنی داشت، فرض کنیم که نکاتی که دکتر فرمودن، یک دولتی در همه حوزه ها موفق بود، امنیت برقرار کرد، نظام خانواده مستحکم شد، سازوکارهای فرهنگی داشت، و ما می دانیم که یک دولتی که تمدنی است در سطح ملی نمی ماند. یعنی در واقع مهمترین بحثش که در بحث ارتباطات هست، بحث گسترش قلمرو تمدنی است. به این در واقع دولت باید، اون حاکمیت باید نسبت به این چه کارهای انجام بده. در اینجا بحث شناسایی مهمه. شناسایی از طرف رقبا، چون ما در دوره‌های مختلف و یا در شرایط فعلی دولت‌هایی داریم که یا تمدنی هستند یا ادعای تمدنی دارند، و یک بحث رقابت بین تمدنی هم بحث پررنگی است، مثل برفرض بحث هانتینگتون که 8 قلمرو تمدنی رو تعریف می‌کنه، و یا در شرایط فعلی که یک رقابت تمدنی بین اسلام و غرب مطرحه. با این نکته خیلی مهمه که در سطح کلان یک دولتی که ادعای تمدنی داره چه میزان در میان رقبا مورد شناسایی قرار گرفته و چه میزان بر وجود یک دولت تمدنی توسط رقبا صحه گذاشته میشه، چقدر رو اون اعتبار سازی میشه. این در واقع باید مورد توجه قرار بگیره. در این قسمت مهمترین بحثی که برای، یعنی سازوکاری که برای بحث شناسایی هست، اینه که یک دولت تمدنی نمیتواند صرفا درون نگر باشه. درون نگری و تأکید بر قابلیت‌های صرف داخل که آقای دکتر هم به گونه‌ای اشاره فرمودن، این نمیتواند کمک بکنه به گستره تمدنی. در اینجا اون نکته که مهم هست، دولت تمدنی باید ببینه چه مقدار میتواند نیازهای جامعه بشری رو پاسخ بده. به هر میزان که بتواند نیازها رو پاسخ بده در سطح منطقه، در سطح جهان، زمینه برای شناسایی اون ایجاد خواهد شد. اما یک نکته در اینجا وجود دارد در بحث شناسایی، اینه که چه ابزارهایی رو در سطح کلان در اختیار داره برای گسترش تمدن. در اینجا یه نکته ای رو آقای دکتر اشاره فرمودن، خب اینجا مهم هم هست، بحث عدالت. البته اون ایده هدایتگر که مشخص شد اینجا هم به کار ما میاد. تمدن غرب رو اگر لحاظ بکنیم، تمدنی که الان وجود داره، از ابزار استعمار هم استفاده کرده، که این ابزار استعمار در تضاد با عدالته. نسبت استعمار با تمدن سازی رو چجوری میشه پاسخ داد؟ آیا این ارتباطی با اون ایده هدایتگر داره؟ نسبت نابرابری که در شرایط فعلی وجود داره در سطح بین کشورها بسیار زیاد هست، نظامی که وجود داره در سطح جهان، این نظام خب در سطح بین الملل تحت تأثیر تمدن غربی هست، چه نسبتی با عدالت و قانون داره؟ اینها رو به لحاظ کلان نمیشه خیلی در بحثی که دکتر فرمودن جواب داد، اما در سطح خرد بله، یک دولت تمدنی در سطح سرزمین خودش میتونه یه نسبتی بین اینها برقرار بکنه، اما زمانی که میره به سمت گسترش تمدنی، این آیا از ابزارهای زور میتونه استفاده بکنه؟ شیوه های گسترشش در واقع بحث مهمیه که باید بهش توجه کرد. یه بحث دیگری هم که در سطح کلان باز باید به اون توجه کرد، بحث قدرت حکمرانی در برابر چالش ها و بحران هاست. خب یکی از عواملی که باعث فروپاشی تمدن ها میشه موانع و چالش هایی است که بر سر راه یک تمدن ایجاد میشه. برخی از این مشکلات و چالش ها درونی است که کاری به اون نداریم، چون ما اتخاذ سطح خرد نکردیم، اما بخشی از این چالش ها سطح کلانه و سطح بیرونی است. یکی از مشکلاتی که الان تمدن غرب داره ناشی از چالش ها و بحران هایی است که از سطح بیرون برای تمدن غربی ظاهر شده. قدرت و توان یک حکمران در نسبت با این چالش ها باید معلوم بشه. آیا توان باز تولید خودش رو در برابر این چالش ها داره یا نداره؟ اون چیزی که الان گفته میشه تمدن غرب رو به افوله و نظام سرمایه رو به افوله، یا دولت امریکا به عنوان رهبر این تمدن رو به زوال هست، مهمترینش بحث این چالش هاست. یعنی تمدن فعلی در برابر چالش هایی که بخشش معنایی است در سطح جهان نمیتونه روی این چالش ها سوار بشه و به اینا پاسخ بده. بخشی از نیازهای عمده بشری رو نمیتونه جواب بده. لحاظا فرصت ایجاد میشه برای تمدن‌های رقیب که بتونن وارد در واقع بحث‌های تمدنی خودشون بشن. من خیلی سریع به دو نکته دیگه اشاره کنم چون فرصتم ظاهراً داره تمام میشه. بحثی که آقای دکتر دارن و در فرضیه هم ذکر کردن و سعی کردن که تمرکز رو ببرن به بحث حکمرانی و نقش حکمرانی در تمدن سازی و اینکه حکمرانی مهمترین عامل در پیدایش تمدن و در واقع تمدن سازی است، من میخوام در واقع یه ابهامی هم در اینجا ذکر بکنم که وجود داره. ابهام اینه که به لحاظ روشی، البته اشکال نداره ما تأثیر رو جداگانه بحث بکنیم، اما به لحاظ روشی تمام پدیده هایی که الان داریم همه مالتی وریبل هست. البته این معنی نمیشه که ما یک متغیر رو مطالعه بکنیم، اما تمرکز بیشتر و نقش مؤثرتر بر یک عامل استدلال های قوی میخواد. چند متغیره مالتی وریبل یعنی چند متغیره هست. ببینید همچنان که در بحث‌های ابتدایی که یعنی مقدماتی که دکتر فرمودن، واقعا تمدن سازی چند متغیر است، یعنی هم عامل فرهنگی، هم عامل سیاسی، هم عامل اقتصادی، امنیتی، همه اینها دخالت دارند. ما چگونه میتوانیم دولت رو بیاییم و به عنوان تک متغیر از بین همه اینها مهمترین عامل در نظر بگیریم؟ این یک مسئله است و محل بحثه. استدلالای خیلی قوی میخواد برای این مسئله. علتش اینه که ما نمیتوانیم بگیم که حکمرانی تأثیر نداره یا تأثیرش پررنگ نیست، اما شاید نتوانیم به آسانی در همه مقاطع و زمانها نقش اون رو نقش اولیه بدانیم. من یه مثالی میزنم و مثال اینطوری هست که اگر تمدن رو یک بذر در نظر بگیریم، این بذر تمدن رو که بذر سالمی هم هست، در هر سرزمینی نمیتوان سبز کرد. بنابراین اینجا گرچه بذر تمدنی مهم هست، این زمینه اینجا مهمتر شد. در یک سرزمینی که شورزار هست نمیتوان تمدن ایجاد کرد، بنابراین عامل سرزمین مهم شد. به لحاظ مصداقی هم اگر ما نگاه بکنیم، تمام انبیا تمدن سازن. دوران حکومتی که پیامبر داشتن دوران طلایی تمدنی است، یعنی زمینه برای حکمرانی به سمت تمدنی. یا دورانی که امام داشتن، امام علی، دورانی است که در واقع میتونه بره به سمت تمدنی. اما جامعه آماده نیست، بستر و فرهنگ آماده نیست. آیا ما میتوانیم اینجا بگیم که دولت نقش فرهنگ سازی هم بهش بدیم؟ یعنی دولت رو نقش جامعه سازی هم بهش بدیم؟ اینجا محل بحثه. تاریخ اینو به ما میگه که کارگزاران حقیقی تمدن ساز در زمانهایی که در مصدر حکومت بودن به تامه و همه تلاششون رو به کار بردن، اما موفق نشدن، زیرا جامعه آماده نبود، بستر آماده نبود. حالا یا این بحث فرهنگ بود، یا فرهنگ عامه و فرهنگ سیاسی، یا خیلی از مسائل دیگری که در واقع وجود داشت. این مسئله به ما اینو میگه که در کنار حکمرانی، بحث جامعه، بحث مردم و بحث فرهنگ نقش مهمی رو داره و خیلی از موارد هست که دولت نمیتونه کار رو انجام بده. مضاف هم برای اینه که اگر ما بخواهیم نقش پررنگ رو، نقش اصلی رو به دولت بدیم، با این مشکل مواجه میشیم که آیا برای دولت یک قدرت حد اکثری قائلیم؟ ما باید این وظایفی که آقای دکتر فرمودن، امنیت سازی، فرهنگ و خیلی از موارد یک دهگانه رو، همه رو باید در واقع بدیم به دولت، در حالی که تجربه نشون میده که در خود ایران هم همینطور، ایران اسلامی هم همینطور، الان میریم به سمت دولت حداقل. یعنی دولت حد اکثر جواب نمیده، حتی در اقتصادش. دولت در واقع الان در غرب هم دولت حداقلیه، در ایران هم میره به سمت دولت حداقل، در تجربه هم دولت حداقل، دولت حداقلی که بتونه حالا تمشیت امور بکنه، یه حکمرانی بکنه، اما بقیه کار دیگه میفته به سمت کارگزاران دیگر، میره به سمت نهادهای دیگر، میره به سمت مردم، جامعه و غیره. و یک بحث دیگری هم که وجود داره اینه که ایده به حساب هدایتگر خیلی از حکمرانی ها ممکنه خوب باشن، اما اگر اون ایدئولوژی تمدن ساز نباشه اون دولت نمیتونه کار به جلو ببره. فرضاً ایدئولوژی ناسیونالیست، یه حکمرانی داریم با تمام کارویجایی که دکتر فرمودن مثبت، اما ایدئولوژی ناسیونالیسم، این نمیتونه تمدن ساز بشه. یعنی در واقع ما دوباره یک عاملی داریم اینجا یک مشکل ایجاد میکنه. و حالا رقابت ها و چالش ها هم یه بحث دیگریه که باید به اون توجه کرد. یه نکته دیگری هم که من توی بحثم جمع‌آوری بکنم بحثا رو اینه که توی بحث حکمرانی که حالا اگه بخوایم اون بحث رو بکنیم، یکی از بحثایی که وجود داره اینه که چه ساختاری از حکمرانی تمدن سازه. این هم یه ابهامیه که باید جواب داده بشه. البته شاید به حسب زمان و مکان این بشه پاسخی به آن داد، اما فرض میکنیم که آیا ساختار حکومت پادشاهی میتونه تمدن ساز باشه؟ این خودش سواله تو بحث حکمرانی، چون حکمرانی بحث شیوه حکومت. مثلا عربستان ادعا میکنه که منم میخوام برم تمدن ساز بشم، اولین سوال اینه دیگه تو بحث حکمرانی، ساختار حکومت شما پادشاهیه. سوال هست که آیا از دل ساختار حکومتی پادشاهی تمدن در میاد یا نه؟ و یا سوالی بهتر شاید بشه گفت که چه نوع ساختاری برای تمدن سازی مناسب تره؟ تجربه چی رو نشون میده؟ با تجربه زمان و مکانی که در واقع الان ما میتونیم داشته باشیم. و سوال پایان، بحث پایانی من، بحث قبل از در واقع بحث نقش حکمرانی در تمدن، با توجه به تجارب تاریخی باید ببینیم که نقش انقلاب ها در تمدن سازی چیست. در ایران که الان بحث تمدن نوین اسلامی مطرح شده، ابتدا بحث انقلاب بوده، اول انقلاب بعد دولت نظام سازی، بعد میریم به سمت جامعه سازی و تمدن سازی اونها که امام اعظم رهبری هم فرمودن. یعنی ما باید، اینم مسئله است، مثلا در تمدن غرب که الان تمدن مثلا مسلط حالا میگیم هست، ما قبل از شکل گیری این تمدن 4 تا انقلاب داریم. اینا قبل از بحث حکمرانی ببینیم مطرح میشه یا نه. ما اول انقلاب علمی داریم که بحث رنسانس، بحث انقلاب مذهبی رو داریم خیلی مهم هست، بعد بحث انقلاب صنعتی رو داریم، بعد بحث انقلاب فرانسه رو داریم. الان میگن که زیر ساخت تمدن غرب این 4 تا انقلابه. یعنی اگه این 4 تا نبود ما این تمدن رو الان نمی داشتیم. نقشی که رنسانس داره، نقشی که انقلاب مذهبی داره، نقشی که انقلاب صنعتی داره، اینا هست. آیا دولت‌ها انقلاب کردند؟ آیا ملت‌ها انقلاب کردند؟ چی شد که این اتفاق افتاد؟ یعنی نسبت انقلاب با تمدن سازی، بعد نسبت اینا با حکمرانی، اینا در واقع مواردی است که مطالعه بشه خوب هست. چون که وقت هم تموم شد و منم خیلی صحبت کردم، این موارد به نظرم میرسید که میتونه کمک بکنه به بنای بحث و یه سری بحث تئوریکی که نسبت این حکمرانی و تمدن رو برای ما بیشتر قابل فهم بکنه. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر ستوده که نکات ارزشمندی رو ناظر به بحث های جناب آقای دکتر فلاح‌زاده مطرح کردند. عمده بحث آقای دکتر ستوده در حقیقت تحلیل سطح تمدن هست و ایشون فرمودن که ما باید اون سطح کلان تمدن رو در نظر داشته باشیم و بحث هایی که آقای دکتر فلاح‌زاده کردن بیشتر سطح خرد تمدن رو در نظر داره که حالا تو بحث سطح کلان تمدن سوالات مختلفی رو آقای دکتر مطرح فرمودند و اشاره داشتند که برخی از سوالات در پیدایش تمدن در سطح خرد نمیشه پاسخی برای اونها داشت و در پایان بحث هم یه سری ابهامات رو در بحث حکمرانی و تمدن مطرح فرمودند که اگر جناب آقای دکتر فلاح‌زاده ناظر به این بحث ها پاسخی و نکته ای دارند تقاضا میکنیم که مطالب خودشون رو در عرض چند دقیقه بیان کنند.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ستوده که راجع به اون تخصص که در حوزه مباحث سیاسی روابط الملل و دولت و اینها دارن از زاویه خیلی دقیقی وارد شدن و نکات خیلی ارزشمندی مطرح کردن که بنده هم در قطعا اصلاح اون نظر خودم از این نکات استفاده میکنیم. مهمترین نکته که آی دکتر مطرح کردن این بود که در واقع تمدن ها در سطح دولت ها شکل میگیرند و کمتر در سطح ملی. در واقع یعنی خواستیم بگیم تمدن ها رو که من فهمیدم چیز کلان فراتر از مثلا یک جامعه و یک شهر هست. اینجا درسته، یعنی من خودم هم ایدم اینه که الانم که ما ادعا داریم که مثلا ما میخوام تمدن احیا کنیم، تمدن بسازیم، به سمت تمدن نوین بریم، ما بدون درگیر کردن کشورهای اسلامی نمیتونیم. یعنی یک دست در واقع صدا نداره و امکانی که ما تنهایی بتونیم تمام این ملزومات تمدن رو فراهم کنیم چنین چیزی وجود نداره. نظرم این هست. ولی حالا به فرض این که مثلا چنین ما نتونستیم این وحدت و همگرایی رو در جهان اسلام ایجاد بکنیم، آیا ما خودمون به عنوان یک دولت میتونیم در واقع به سمت تمدن گام برداریم یا نه؟ که عرض کردم من با اینکه نظرم اینه که این یه مقدار سخت هست، ولی با این وجود چه بسا در واقع بشه مثلا در سطح ملی و با توجه به حالا حداقل مثلا اقلیت‌های شیعه‌ای که در منطقه هستن که حداقل اونا با ما همراه هستن و بعضی از دولت‌های دوستی که تو منطقه داریم به کمک اونها بتونیم در واقع این تمدن رو پایریزی کنیم، که البته عرض کردم خب طبیعتاً سخت‌تر. تجربه تمدن‌ها مثلا در غرب اینه که برای اونجا دولت واحدی نیست، برای کل غرب اموزه در این پروسه تمدن سازی تاثیرگذار هست و بعداً هم خب به این نتیجه رسیدن که حتی اتحادیه اروپا رو اندازه کنن و می‌بینن بدون همکاری در واقع بقای تمدنشون در واقع معیان نیست و امکانش وجود نداره. از یه جهت دیگه هم این نکته مهمه که ببین اگر ما بخوام حتما تمدن رو در سطح فراگیر در نظر بگیریم، اون وقت مثلا ممکنه نسبت بعضی از تمدن‌هایی که در تاریخ بوده و فراگیر نبوده دیگه نتونیم اونا رو عنوان تمدن برش اطلاق کنیم. مثلا ما فرض کنیم اگر بخوام قائل باشیم به اینکه مثلا رسول گرامی اسلام در جامع مدینه در واقع اون بستر تمدن رو ایجاد کرد، یا بگیم مثلا اون زمینه‌های کافی اون مدینه رو ایجاد کرد که این مدینه اگر تداوم پیدا می‌کرد در واقع تمدن شکل گرفته بود. اگر بخوام تمدن رو خیلی کلان و منطقه‌ای در نظر بگیریم، اونجا دیگه این تمدن‌های در واقع خرد رو و این جایی که در واقع این بسترهای تمدن فراهم شده اونها رو باید خارج کنیم و از این جهت شاید در دو سطح بشه به تمدن نگاه کرد. یکی در همون سطح کلان است که در تاریخ هم عمدتاً وقتی ما از تمدن ها صحبت میکنیم همین سطح کلان هست و فراملی هست، اما در مواردی هم در واقع شاید جا باشه که از در سطح ملی هم ما به یک تمدن توجه کنیم. نکته دیگر با ارزش که شما مطرح فرمودید بس ایده هدایتگر هست که بس خیلی مهمی است واقعا. یعنی آیا اصلا دولت ادعای تمدن داره، ادعای تمدن سازی داره یا نداره، که خیلی نکته مهمی هست. من قبول دارم واقعا بدون ایده هدایتگر، بدون ایده تمدنی امکان ساخت تمدن در واقع وجود نداره و در واقع باید یه ایده فراگیر داشته باشه هر حاکمیتی، یعنی بتونه برای در سطح جهانی و برای روابط حسنه بین المللی و انسانها بتونه ایده بده و از این جهت بدون این ایده چنین چیزی امکان پذیر نیست. اما سوال اینه که اگر یک دولتی نتونه در سطح ملی در واقع اون تمدن خودش رو به نمایش بگذاره و به اجرا بگذاره و اون تجربه و توان خودش رو در واقع به نمایش بگذاره، چطور در واقع میتونه ایده جهانی رو خودش رو مطرح کنه؟ میدونید، یعنی به نظرم لازم، همطور که الان مثلا اگه کسی بیاد الان پیشنهاد یه سازمان گسترده رو به ما بده، میگم آقا شما برو در سطح خرد اجرا کن، مثلا یه نمونه هایی بردار بیار تا ما در واقع به شما اتکا کنیم، تا در واقع میدون برای شما باز بشه برای سطح کلانتر. اول یک گروه تأسیس کن، تو گروه موفق باش، تو بعدا مثلا شما یه دانشکده به خود طراحی کنی. طبیعتا اگر دولت ایده فراگیر، حتی اگر ایده فراگیرم داشته باشه، به نظر میرسه اگر نتونه در یه سطح ملی، در یه سطح خردتری اون ایدهش رو اجرا بکنه و به نمایش بگذاره، در واقع صدا شنیده نمیشه. یعنی اون در واقع اون ایده هدایتگرش هم در واقع دیگه گوشی برای شنیدن اون ایده نخواهد بود. و حداقل لازمه داشتن ایده هدایتگر اینه که اول در یک سطح خردی بتونه اونو در واقع اجرا کنه و به نمایش بگذاره. نکته که فرمود بحث ساخت حکومت قطعا مطرحیت داره، به هر حال اینم باید بحث بشه، یعنی بحث کاملا تخصصی است که بیان مثلا ساخت های مختلف حکومت ها رو دخالت بدیم. خب از یه طرف مثلا ما میگیم مثلا فرض کن ممکنه یک نظام سلطنتی مثلا ویژگی ساخت تمدن رو نداشته باشه، ولی از این طرف تو نظام های دموکراسی هم چه بسا یه عیبی باشه به اون که دولت ها زود گذرند. یعنی دولت ها معمولا یه افق 4 ساله یا 8 ساله رو بیشتر بر خودشون ترسیم نمی کنن و بذری رو میپاشن که بتونن در پایان 4 سال جمع کنن و در واقع رو انتخابات بعدی و رو بقای حزب خودشون اثرگذار باشن. از این جهت گاهی وقتا در دولت های در واقع دموکراسی هم ایده های بلند کنار میره و در واقع محدود میشن به کارهای کوچیک و اینم خودش میتونه یک نقطه ضعف در واقع باشه. بحث خیلی خوبی است در واقع ما بیایم مدل های مختلف ساخت دولت ها رو بسنجیم نسبتشون رو با بحث تمدن که نکته خوبی رو در واقع و اساسی رو شما اشاره کردید. بحث انقلاب هم در واقع مهمه. انقلاب یعنی اگه بخوام حالا بهتر تفسیرش کنیم میگه تحولات عمیق، یعنی تا یک تحولات عمیق در جامعه رخ نده ما نمیتونیم انتظار ایجاد یک تمدن رو در واقع داشته باشیم. یعنی حتی اگر یک نظام سیاسی هم در واقع ایجاد میشه، این نظام و انقلابی هم رخ نمیده، نظام سیاسی باید بتونه در واقع اون تعبیری که گاهی وقتا امروز هم به کار میره، جراحی های بزرگ رو باید انجام بده. مثلا امروز ما فرض کنیم تو بحث اقتصاد مثلا نسبت به مثلا این دو تا شرکت خودروساز اون باید یه زمانی دست به جراحی بزنیم. مثلا تو بحث فرض کنید مالیات ها باید این جراحی رو اعمال کنیم، تو بخش های دیگه هم باید این جراحی اعمال کنیم. این هم درسته، در واقع منم قبول دارم که انقلاب ها باید انقلاب ها به یک جراحی ها به یک تحولات عمیقی در واقع رخ بده تا بستر برای تحقق تمدن فراهم بشه. خیلی استفاده کردیم و من به سهم خودم بهره بردم و اون سطح تحلیلی که شما فرمودید، سطح کلانتر بس و ایده هدایتگر و قدرت ایجاد تمدن بحث مهمیه. اینجا میتونه به این نکته دیگه هم اشاره کنم که حالا هم در تکمیل بحث هم و هم استفاده از شما، اگر حاکمیتی بخواد ایده هدایتگر داشته باشه باید بتونه تمدن‌های دیگر رو به چالش بکشونه. یعنی تا زمانی که صدای دیگر تمدن‌ها شنیده میشه و گوشی برای شنیدن صدای دیگر تمدن‌ها هست، در واقع اون ایده شاید نتونه محقق بشه. ما باید بتونیم در واقع نقادی کنیم تمدن‌های دیگر رو و ایده های به اصطلاح هدایتگر دیگر تمدن‌ها رو باید بتونیم نقادی کنیم، اونا رو به چالش بکشونیم تا بتونیم در واقع فضا برای حرکت به سمت تمدن رو ایجاد کنیم. تمدن سازی یعنی گفتمان سازی هم ابتدا نیاز داره، یک نوع جریان سازی و ایجاد جنبش هم نیاز داره، به زمانی میشه جنبش و اون گفتمان رو در واقع ایجاد کرد که در واقع بشه اون نقادی رو نسبت به ایده های دیگران مطرح کرد، که اینم در واقع کاملا پروازه است که امروز ما اگر تا نتونیم در واقع قبل رو به طور جدی نقادی کنیم، به سمت اون ایده خودمون رو به خوبی نمیتونیم مطرح بکنیم. پس بنابراین حداقل دو تا چیز نیازه، یکی در واقع نقادی اون ایده هدایتگر دیگران، و دیگری به نظر من ایجاد یک مدل کوچک از تمدن، که این مدل کوچک در واقع اون میتونه صدای ما باشه و بر اساس اون در واقع حرف ما و ایده ما شنیده بشه. ما تا زمانی که این مدل خودمون رو نتونیم در یک سطح ملی به اجرا بگذاریم، مثلا شاید صدای ما به خوبی توسط دیگران شنیده نشه و ادعای ما گوش شنوایی برای اون نداشته باشه. من بازم تشکر و قدردانی میکنم از نکات بسیار با ارزشی که مطرح
کردید. دکتر نکته‌ای دارید شما؟ اگر سوالی چیزی هست دوستان بفرمایید. نکته‌ای نیست. من در پایان بحث از اساتید محترم ارائه دهنده آقای دکتر فلاح زاده و همچنین ناقد محترم جناب آقای دکتر ستوده تشکر میکنم، همچنین از حضار محترم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی با ما با بحث همراه بودن، از همه عزیزان تشکر و قدردانی میکنم. خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بحث رو و جلسه رو خاتمه میدیم.
الله 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 الله